بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. بعد آهد بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت خدمت خانم ها و آقایان حاضران در انجمن و ابراز خرسندی از این که توفیقی دست داده است که میهمان خانه گسترده سخنان گرانسنگ وجود مبارک سید و ساجدین و زین العابدین باشیم و بهرمند از دعای 42 حضرت که دعای امام هنگام ختم قرآن است. مکرر عرض کردم که در حقیقت این دعا یه ماهیت شناسی قرآن است. دوم، بیان کارکردها و آثار قرآن. سوم، شیوه تعاملی که باید مسلمانان انسان‌ها با قرآن به عمل آورند و بعد شکل گیرد. بنابراین در حقیقت هرچند قالب دعاست، اما قصه چیز دیگری است و از جنس دیگری. وجود مبارک امام این حقایق ناب رو به رشته سخن درآورده است. از همونجا که باقی ماند مطلب رو پیگیری می‌کنیم که فرمود اول بند و این فقره مستقل که باز هم با درود و تحیت آغاز می شود که اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل و حد خود بالقرآن عنا ثقل الاوزار و حبلنا حسن شمائل الابرار وقف بنا آثار الذین قاموا لک به آنا اللیل و اطراف النهار. امام می فرمایند خدایا درود فرست بر پیامبر و خاندان او. وحدت بالقرآن، کلمه وحدت از ماده حد به معنای فرو ریختن، به زیر آوردن. وحدت بالقرآن عنا، پروردگار را به سبب قرآن، به وسیله قرآن فرو ریز از وجود ما، به زیر آور از دوش ما به وجود ما ثقل و سنگینی وزر را و اوزار. کلمه وزر و اوزار به معنای گناه است، اما بدیهی است که معنای اولیه لغوی اون ابه، سنگینی و ثقل است. معنای اون هم به گناه سق، به گناه وزر گفته می شود، چون گناه سنگینی دارد، وجود انسان رو سنگین می کند و مانع حرکت می شود. بدون تردید مهمترین عاملی که انسان رو از سیر طبیعی رشد خودش باز می دارد و متوقف می کند حرکت انسان رو، بار گناهی است که بر دوش انسان نهاده می شود. اینو بارها عرض کردیم در تفسیر. توان و سرعتی که انسان در حرکت دارد، اگر تصور کنید بار سنگینی رو 40-50 کیلو بار رمی کسی به دوش بخواد بگیرد، بعد حالا چطور حرکت میکنند، چقدر تأثیر داره در میزان سرعت در حرکت. مسلم بسیار تأثیر گذار است. خداوند در قرآن به گناه وزر میگوید، به دلیل این که مهمترین عاملی که متوقف می کند یا کند می کند حرکت انسان رو در مسیر به سوی خداوند، بدون تردید گناه است. عزیزان، پای بست انسان می شود، دوش آدمی رو سنگین می کند، انسان رو متوقف می کند، دچار رکود می شه انسان در سیر شخصیتی و شکوفایی وجود خود. قهرن امام می فرمان وحدت بالقرآن عنا ثقل الاوزار، خدایا به سبب قرآن سنگینی گناه را از دوش ما به زیر آور و ما را سبک بال کن، آزاد کن تا بتوانیم گام ها را به سرعت برداریم. خب مشخص میشه از مهمترین کارکردهای قرآن سبک کردن دوش انسان است. یعنی قرآن کاری می کند که انسان آزاده باشد، سبک بالی رو حس کند، روان باشد حرکت انسان و سیر انسان. و حبلنا حسن شمائل الابرار، و خدایا به سبب قرآن ببخش بر ما و ارزانی کن برای ما حسن شمائل الابرار. حسن که مشخص است نیکوییست، شمائل جمع شمال به معنای خلق و خصلت، ابرار هم که مشخص از جمع بار است نیکان. اما چه نیکانی؟ این رو باز در لغت اشارت رفته است که کلمه به و ری مشدد هر کجا به کار برده میشه وسعت در این معنا دیده میشه، به اون طعام و قله ای که سراسر دنیا مصرف میکنن، گسترده ترین قله قابل استفاده در دنیاست، بر گفته میشه. گندم، تجارت جهانی گندم و مصرف گندم در دنیا بالاترین قله است، بر گفته میشه بهش. به خشکی های گسترده فراگیر بسیار وسیع بر گفته میشه، بر را فرید و بحر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد، بر به خشکی های گسترده گفته میشه. حالا ببینید، به احسان و نیکویی که فقط یک بعد نداره بر گفته میشه. به انسانی که در مقام احسان و نیکوکاری این نیست که فقط در حوزه عبادت مثلا قوی است، بین خودش و خدا تعبدیاتش خوب است، یا کسی که در مقام حسن تعامل با مردمان صداقت و راستی دارد، یا حسن خلق دارد، اگه کسی یکی از این ویژگی‌ها رو داشته باشه این رو بار نمیگن. بار به انسانی است که در تمام این حوزه‌ها متوازن رشد کرده است، در ارتباط با خدا، خلق، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، اخلاقی توفیقاتی دارد، این میشه بار. و شاید میدانیم که زیباترین عنوانی که خداوند برای صدر نشینان و اوج نشینان اعلی علیین بهشت مطرح میکند همین مقام است، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. ابرار جایگاه اونها در اعلا علیین است، یعنی بالاترین مقامات اوج یافته بهشت از آن ابرار است. اینها همون هم که نل ابرار لفی نعیم، در فرو رفته در نعمتهای الهی هستند. به حد اینها شادمانند که تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، اینا چهره های اینها کاملا نشان میدهد که چگونه مشمول عنایات و لطف خداوند شدن. پس کلمه ابرار خیلی معنای زیبایی دارد. امام می فهمد حبلنا حسن شمائل الابرار، خدایا به سبب قرآن به ما عنایت کن نیکوی اخلاق ابرار را. راه رسیدن به مقام بار و ابرار قطعا از کوچه راه های قرآن است، از میان خطوط و صفحات و آموزه های قرآن باید به اون ان کتاب الابرار لفی علیین رسید، نه از جای دیگری، از این مسیر باید راه را رفت. و حبلنا حسن شمائل الابرار، وقف و بنا آثار الذین قاموا لک بهی آناء اللیل و اطراف النهار. و خدایا وقف و بنا، وقف و به معنای از ماده قفوت و شی ای تبعته، به معنای تبعیت و پی چیزی گرفتن و حرکت کردن. اینو در آیه شریفه سوره مبارکه اسراء در حکمت‌های قرآنی خواندیم دیگه، ولا تقف و ما لیس لک به علم، چیزی رو که علم به اون ندارید لا تقف و. لا تقف یعنی چی؟ یعنی پیروی نکنید. وقتی علم ندارید به یه موضوعی چرا سوال نظر میکنید؟ آگاهی ندارید، بر اساس ظن و گمان چرا در حق مردم داوری میکنید در شخصیت دیگران؟ بر اساس ظن و گمان چرا رد و قبول میکنید یه مطلبی رو؟ کی گفته است اینطور است؟ اصلا از کجا آمد اون درسته؟ شما با چه علم و اطلاعی دارید این رو میگید؟ چرا مثلا ظن و گمان دارید نقش و قیافه کسانی رو میگیرید که بر کرسی علم نشستند و عالمان دارن یه مطلبی رو رد و قبول میکنن؟ خیلی قبیح زشته این حالت. بر اساس ظن و گمان چرا به مطلبی عقیده میارید؟ چرا یه خرافه رو میپذیرید با حالی که علم به اون ندارید و اثر عملی بر اون بار میکنید تو زندگیتون؟ قبول میکنید. و صدها نمونه از این آیه شریف استفاده میشه، ولا تقف ما لیس لک به علم، امر غیر علمی را پیروی و پیگیری نکنید. پس قفا یقفو به معنای تبعیت، پی چیزی گرفتن، از اینجاست. وقف و بنا آثار الذین قاموا لک، پروردگارا به وسیله قرآن ما رو پیرو کن و تابع کن. آثار مسیر و راه، در مسیر راه کسانی که قاموا لک بهی آناء اللیل و اطراف النهار، اونهایی که می ایستند با این قرآن برای تو. آناء اللیل، آناء جمع انا به معنای ساعات، لحظات، آنات لحظات، ساعات، قیام میکنن و می ایستن برای تو ساعات شب. و اطراف النهار، اطراف دو طرف یه شی رو، طرف یه شی رو میگن اطراف، ابتدا و انتهای یه چیز رو. اطراف النهار یعنی اول روز و آخر روز. پس بنابراین جمع مطلب این میشه، خدایا وقف و بنا ما رو تو مسیر کسانی قرار بده به وسیله قرآن، به برکت قرآن راه رو به کسانی باشیم، در مسیر جماعتی حرکت کنیم که اینها شامگاهان شامگاهان برای تو قیام میکنند و در روز نیست به برکت قرآن قیام برای تو دارند. خب این رو دو جور میشه استفاده کرد از عبارت امام. یک معنای قیام به شب و قیام در روز، عرض به خدمتون قیام لک، مراد از قیام اون تعبد و عبودیت و بندگی و اصلا بگید نماز. اصلا قیام در شب، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیامبر شب رو برخیز. خب یه کاری که در شب با برخواستن در شب انجام می شود نماز است، از قیام هم ممکنه بر نماز مثلا این عبادت گفته بشه. خدایا ما رو در مسیر کسانی قرار بده که انس با تو دارن به برکت قرآن، چه شبانگاهان، چه پگاه، سپید دم، دمدم غروب، روزشون رو با یاد تو شروع می کنن، با یاد تو به پایان می رسنن. لک لک، برای تو، برای تو، نه چیز دیگه. اما معنای دوم، خب اگر این باشه بعد اون تقدم شب بر روز هم مشخص میشه، چون شب خیز که عاشقان به شب راز کنند. نوعا سخن گفتن با خدا، تعبد در شب یه لذت دیگری داره، حال و هوای دیگری داره. به همین خاطر دور از چشم اغیار بی ریا بندگان شایسته خدا شب رو ترجیح میدهند و قرآن هم همین تعیین میکنه. اینها و بالاسحاره هم یستغفرونند، اینها سحر رو شب رو یه انسی دارن با پروردگارشون از برکت قرآن و آموزه های قرآن که من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، که فرموده از شب رو درک کنید، اینو شب رو درک میکنن. اما من گمان میکنم اینجا معنای جامع تری دارد عبارات. خود قیام، برخواستن برای خدا، اعم و گسترده تر از مسائل عبادیست. قیام به وظیفه برای خداوند است. حالا میخواد وظیفه وظیفه عبادی باشد، یا وظیفه اجتماعی باشه، یا خدمت بندگان خدا باشد، یا اصلاح امر دیگران باشد، هرچه باشد. اگر این معنای دوم رو بگیم که قابل قبول است، وقف و بنا، خدایا ما را به سبب قرآن و برکت قرآن پیرو راه کسانی کن که اینها قاموا لک بهی آناء اللیل، اینها چه در دل شب، چه در ابتدای روز، انتهای روز، یعنی سراسر روز، به برکت آموزه های قرآن برای تو قیام می کنند. حرکت اینها، سکون اینها، نگاه اینها آنچنان است که دریافتن که کاری که برای غیر خدا باشد ماندگاری ندارد. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنی که رنگ الهی میخورد باقی است عزیزان هر عملی، اما هر عملی که رنگ خدا نمیخورد فانی است، مسلم نمیماند. این از آموزه های قرآن و برکت تعلیم قرآن و تحت معرفت قرآن قرار گرفتن است. خدایا این باب رو به رو ما باز کن از قرآن، این ظرفیت در کلام تو هست، این توانمندی رو ما بده که ما بتونیم این انس رو با کلام تو برقرار کنیم و این شیوه زندگی رو از این راه روان درست بیابیم و ما هم زندگی خودمون در یه سطح بالاتری قرار بدیم و گذرا نباشد بلکه ماندگار باشد، جاودان باشد، به برکت قیام برای تو. قل انما اعظکم به واحده. بگو پیامبر اگر بناست من یه موعظه به شما بکنم و من بنا باشد یه حرف بزنم و بگویم در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، همه یه جمله رو به شما میگم. قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله. قیامتون برای خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی راه افتادن، حرکتتون، فعلتون رو رنگ و بوی الهی بزنید. بعد ببینید چه آثاری تو زندگی میاد، چه برکاتی در وجودتون میاد، در بقیه حوزه های زندگیتون چه صفا و برکتی حاصل خواهد شد. حتی تطهرنا من کل دنس به تطهیره و تقف و بنا آفاب الذین استضاءوا به نوره. خیلی دلنشین این قسمت سخن. حضرت فرمودن وحتت بنا، اول کلام امشبمون، وحتت بنا بالقرآن انا ثقل الاوزار. خدایا به برکت قرآن دوش ما رو از بار گناه سبک کن. وقتی با معرفت قرآن آشنا شدیم، اومد این معارف قرآن تو جان و دل ما قرار گرفت، زندگی ما رو تحت شعاع قرار داد، دیگه ما کجا و گناه کجا. الان میخونیم امشب یک به یک اینها رو حضرت بازگو میکنن، دقیق و کاملا کارا و زیبا میرسید انشاءالله. دوش ما رو سبک کن از گناه. بعد و حبل لنا، خب حالا اول گناه میرود وحدت. اینا در بحث تسبیح اشاره کردن، آخره گفتیم این عرض به خدمتون حالا زمان و جور دیگریست، ما با همون روش دیرینه عرض میکنیم، از باب تفنن عرض میکنم. بالاخره این دختر خانم ها رو ابتداعاً وقتی میخواستن برای مراسم خاص عروسی و اینها ابتداعاً میبردندشون، اینها رو پیرایش میکردند بعد آرایش میکردند. ابتداعاً خیلی موها بود، زواهد بود، اینها از سر صورت بالاخره جمع و جور میشد، بعد اینها رو 7 قلم، حالا یا مثلا 70 یا 700 قلم مثلا فرض بفرمایید، اون زمان 7 قلم بوده، حالا خلاصه یه سفیداب بوده، سرخاب بوده، نمیدونم یه بله، حالا دیگه اسمش نبریم که گیج میشه انسان. بالاخره اینها رو بعد آرایش میکردن به این شیبه، اول پیرایش اونگاه آرایش. دقت فرمودید؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح میاد پیرایش میکند ذهن انسان را، از هر آنچه شایسته خدا نیست. تحمید میاد آرایش میکند ذهن انسان را و میآورد در وجود انسان آنچه شایسته حضرت پروردگار است. این روش معرفتی قرآنه. اینو اهل دل و عرفان شنیدید، میگن اونها ابتداعاً با تخلیه باشه، یعنی وجود انسان از پلشتی ها باید پاکیزه بشه. این تخلیه که دست داد بعد تحلیه میشه، حالا باید آراسته بشه انسان وجودش، و بعد هم تجلیه میشه، یعنی جلوه میکنه در وجود انسان آنچه باید جلوه کنه. ابتداعا باید رفت و رو کرد، سپس باید جستجو کرد، آنگاه باید گفتگو کرد. این مراحلی است که طی میشه. به زیبایی امام این مراحل رو دارن توضیح میدن، اونم از زبان منصوم با ادبیات اسمت. و تط بالقرآنه، خدای ابتداعاً به سبب قرآن این ثقل‌ها، اوزار، گناهان، حجاب‌ها رو به برکت آموزه‌های قرآن از وجود ما بردار. خب بعد که اینا برداشته شد، حالا نوبت چی میشه؟ رذائل میره، نوبت آمدن فضائل میشه. و حبلنا، و ما را آراسته کن به حسن شمائل ابرار. صفات، ویژگی های شایسته، پسندیده، آراستگی وجودمون، صبرمون، حلممون، عفومون، خلقمون، تبسممون، کلاممون، ادب گفتارمون، این حسن شمائل ابرار است. دست گشاده ما، روی گشاده ما، گیلان برکات قرآن است، آموزه های قرآن است. اینها بیاد تو وجودمون. خب حالا وقتی که اینها اومد، به دنبال این که اون سنگینی ها رفت و به دنبال این که این زیبایی ها و شمائل آمد در وجود انسان، آدمی آماده میشه این که قیام کنه به وظیفش، دیگه از شب و روزش درست استفاده کنه. بعد اینها به چی میرسه؟ دیگه به جایی میرسد که حتی تطهرنا من کل دنس به تطهیره، به تدریج این طهارت و پاکی انسان اوج میگیرد. حتی تطهرنا، تا اینکه خدای تو ما رو پاک کنی به سبب قرآن، من کل دنسن،
از هر دنس، دنس وسخ، چرک، از دنس و صوب گرفته میشه اون لباس آلودگی و نگاه میکنید زشته بدتون میاد. بعد این استعارتن به روح انسان گفته میشه، اون آلودگی هایی که تو روح، کبر یه دنسه، غرور یه دنسه، بخل یه دنسه، حسد یه دنسه. و خدا یا نتیجه این حتی، یعنی نتیجه این قسمت های قبلیه، حتی تو تطهرنا تا آن که ما را تطهیر کنی از هر دنسی، از هر آلودگی و ناپاکی جان به تطهیره. با تطهیر چی؟ با آب طهارت قرآن. اون عامل اصلی مطهر میشه چی؟ قرآن. قرآن مطهر وجود ما میشه. به چه مقدار؟ من کل دنسن. اونقدر ظرفیت و توانمندی در قرآن هست که هر دنسی رو از وجود انسان دور کند. چقدر فرمودید؟ این ها سخن معصوم که قابل تأمله. حتی تو تطهرنا من کل دنسن به تطهیره. دیگه حالا که وجود ما چنین حالتی آمد، کاملا طهارت در وجود آمد و این دنس ها پاک شد، تقف و بنا آثار لذین استزا و به نوره. دیگه اینجا جاییست که ما را میتوانی ببری، از همون ماده فعل قبلی، ما را پیرو کنی ببری در راه کسانی که استزا و به نوره. دیگه اینا استزاعه میکنن به نور قرآن، یعنی تمام حجاب ها به کنار رفته است، اون موانع برداشته شده، طهارت اومده، دنس ها رفته، حالا وجود اینها میشه چی؟ اینا استزاعه میکنند از نور قرآن. یعنی نور قرآن جا دارد که الان تو وجود اینها بیا، بشه کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر. و مصداق بارزش خود امامند، مصداق بارزش خود ائمه معصومین، اونها که در شأنشون در جامعه کبیره این مطالب رو میخونید که سخنشون نور میشه دیگه، فعلشون، عملشون، قولشون تمام هدایت، تمام نوره، تمام. من اجتناب میکنم از این که واقعا احساس میکنم شاید گاهی سوء برداشت بشه، ولی مصادیق میگفتم، خدا میداند، مصادیق روز میگفتم خدمت دوستان، که اینا گمان نکنیم که احیانا اینها یه مطالبیست عرشی خاص که فقط مخصوص معصومینه، نه، حقیقتا همینه. فرمود و تقف و بنا آثار الذین استضاءوا به نوره، تا اینکه ما رو ببری و تابع کنی در مسیر اون کسانی که استضاءوا به نوره. یه سلسله مراتبی رو، یعنی اون مرحله اول کار با قرآن اینه که آسیب‌های شخصیتی شناخته میشه، انسان زشت و زیبا رو میشناسد، گناهان، بار سنگینی گناه باید به برکت قرآن از زندگی انسان بره کنار. و حبل لنا حسن شمائل الابرار. حالا باید بیاد دنبالش گام بعدی. گام دوم آشنا شدن با فضائل قرآنی است، با اون نیکوی ها و صفات ویژه خلق قرآن است که بیاد تو وجود انسان. سوم جدیت در مقام عمل بر اساس این دو مرحله ای که طی کرده است و برای خدا حرکت کردن. چهارم دیگه اون طهارت کامل دست میده و نورانیت هم در وجود میاد. یه سلوک قرآنی رو تو این چند خط امام بیان فرموده در نهایت زیبایی و نورانیت. و آخرین جمله دیگه، ولم یلههم العمل عن العمل فیقطعهم به خود غروره. کسانی که اینطور میشن، خدای این گونه اینها را با قرآن آشنا میکنی و فرو میرن تو این مسیر قرآن، دیگه ولم یلههم العمل، لم یلههم از ماده لهو، لهو رو میدانیم در لغت، الها ای شغله، به یه چیزی مشغول شدن، ای دل و شاق به نام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. لهو شدن یعنی این که انسان از یه امر مهمی به خاطر مشغول شدن، سرگرم شدن به یه چیز دیگه باز میمونه. میگید همین این قسمت دیگه ببینم، این چند دقیقه دیگه بیشتر از این بازی نمونده، این رو ببینم بالاخره چی میشه، الهلال با پیروزی با پرسپولیس چی میشه بالاخره، یه چند دقیقه نگاه کنم. نگاه میکنید میبینید نماز اول وقت رفت، نگاه میکنید فلان کار از دست رفت،
میبینید چه شد؟ توجه دارید؟ به همین سادگی عمدن این مثال رو زدم، یا مثال امشب باشه خدمت دوستان عزیز، توجه دارید؟ میگید حالا ببینیم چیه، بعد فردا شب میریم نهج صحیفه رو بقیش آیان سادی میگه اون قسمتی که دیشب نگفته میشه لحب، حالا بالاخره یا این میبره یا اون میبره، فرقی نمیکنه. توجه فرمودیم الها این شغله، این که فرمود الها که مبتکاثر، آیا مگر زیادی در ثروت رو اسلام منعش میکنه؟ یا به بیان امروزی بگیم توسعه اقتصادی اسلام مخالفه؟ خیر، اسلام که با توسعه اقتصادی مخالف نیست، اما الهاک و متکاثرگاه توسعه اقتصادی مانع توسعه فرهنگی و معنوی میشه، اینو اسلام مخالفه، لحظ میکنه، یعنی تمام هم مهمت این بود میشه، بقیه ابعاد دیده نمیشه، فرهنگ میره در ماها قرار میگیره به بهانه اقتصاد، اقتصاد میشه عامل لحو و بازماندن از فرهنگ، این میشه لحو، واژه لحو این معنا رو داره. فرمود ولم یلههم العمل، حالا ببینید عمل بارها گفتیم، ما چون عبارات امامه دیگه با دقیق توضیح داد، عمل با الف همزه می نویسید، عمل با عین می نویسید میشه عمل، اون میشه عمل، توجه دارید؟ عمل با الف همزه یعنی آرزو، آمال، بله، عمل با عین هم که یعنی کار و فعل. ولم یلههم العمل عن العمل، چقدر عبارت زیباست، جناس لفظی هم داره، خیلی قشنگه. وقتی انسان به اون جا میرسه که تحت شعاع نورانیت قرآن میگیره، دیگه لحف نمی کند، عمل او را از عمل. ببینید از مهمترین قصه های غم‌انگیز زندگی انسان اینه که آرزوها، خیالهای نپخته موجب آن می شود که انسان از اون عملی که باید انجام بده و تلاشی که باید انجام بده و کاری انجام بده باز می ماند. اجازه بفرمایید این نام خیلی خودمانی حرص کنم، یعنی میگیم ما هنوز جوونیم، فرصت هست، فعلا جوانی کنیم، بعد فرصت هست، عمر زیاده، هنوز وقت زیاد، چه عجلی، میشه انشاءالله درست کرد، هنوز اول ساله، هنوز اردیبهشت، ما تا پایان سال 94 خیلی وقت داریم برای خیلی از کار، هنوز اول ماهه، تا آخر ماه که خیلی وقت، امشب شب اول شعبانه، حالا انشاءالله از نیمه شعبان تصمیم میگیریم کارمون درست میکنیم، خودمون آماده میکنیم برای چیزهایی، اول هفته شنبه، چه عجله ای، تا جمعه خیلی وقته. ببینید این اسمش عمله، یعنی این که انسان به آرزوی آینده آنچرا که باید عمل کند با عین انجام بدهد از آن باز میمانه. این اصلا خیلی وحشتناکه، اینه که عرض میکنم، این خیلی وحشتناکه عزیزم، که آدمی به خیال خام فرصت نیامده ای که اختیار اون را ندارد، امروزی که اختیار اون را دارد قربانی میکند و عمل امروز فدای فردای نیامده و فرصت محقق نشده میشه. این راهزن انسانه، انسان ها این راهزنشونه، این روش. امام می فرماین جور اگر کسی اون گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، اگر اون نور قرآن به استضاعی قرآن به جان بیفته، دیگه ولم یله همال عمل و عن العمل، این گونه افراد دیگه به بهانه خیالهای خام و آرزوهای دراز و آیندهی نرسیده و دست نیافته از عمل و تلاش امروز باز نمی مانند، فریب نمی خورند. که اگر این طور باشه، که اگر انسان لحف بشه، اگر انسان درگیر بشه، فرو بماند، باقی بماند از اهداف اصلی، به خیالهای خام، بعد اتفاق بدی میفتد. فیقطعهم به خود غروره، با خودهای غرور زمین میخوره و قطع میشه، یعنی فرو میریزد، حتی به هلاکت میرسد. ببینید خود غروره، خود جمع خود است، خود یعنی چی؟ یعنی اینکه صورت قضیه چیزی است اما پشت ماجرا چیزی دیگری است. تو منزل‌های قدیمی الان که خب این شیوه معماری این است که دیگه بالاخره آشپزخانه و اتاق خواب و همه با هم یکی است دیگه در منزل‌ها، دیگه در معماری‌های امروز ما هستیم، اما در گذشته نه، در منازل ما یه چیزی بود به نام پستو، پستو
که اگر هم چیزی میخواستن بگذارن بابا اونجا میگذاشتن، اگر نمیخواستن در چشم کسی باشه توی اون اتاق پستوی بود در اتاقی. به اون پستو در کلام عرب میگن مخدعه، مخدعه. حالا ظاهر اتاق تمیز، اما هرچی بوده جمع کرده سرکار خانم ریخته داخل اون پستو دیگه که نماشه جلو مردم و میهمان. اون طرف چیز اینجا چیزی دیگری است. این میشه مخدع. خود از این ماده میاد. یعنی پشتش یه چیزه اما ظاهرش یه چیز دیگری است. انسانی که عزیزان گرفتار آرزوهای دراز میشه خودعه شده به غرور، مغرور شده، فریب خورده است. ظاهر اینه اما قصه چیز دیگری است. به هوای این است که آینده اینطور میشه، این کارو میکنم، اینطور میکنم، اما واقعیتش این نیست. چه کسی میتونه اعتماد کنه به این فرصت ها؟ چه کسی میتونه اعتماد کنه به وقت های نیامده، به فرصت های نرسیده، به توانمندی های دست نداده؟ کی میتونه اعتماد کنه به اینا؟ هیچگاه نمیتوانیم ما وضعیت موجود را فدای وضعیت مطلوب فردا بکنیم. ما باید وضعیت موجود رو بگیریم، درک کنیم و اصلاحش کنیم تا برسیم به وضعیت مطلوب، نه اینکه اون راهزن ذهنمون باشد. اینا یه مطالبی است که ابعاد اجتماعی اینها خیلیه، ابعاد روانشناختی اینها خیلیه. این مطالب دیگه حالا من به یه سطوحی از بحث اشاره میکنم خدمت دوستان، و اینا رو میشه خیلی ایستاد و ابعاد دیگه ازش برون کشید. فرمود وقتی که انسان تو این شعاع نور قرار میگیرد، ولم یلههم الامن علی العمل فیقطعهم بخدع غروره، دیگه فریب خیالهای خام ذهنی رو نمیخورد، ذهنیات غلط برش حاکم نمیشه که لهوش کنه و بازش بداره و دیگه این غرور و خدعه در وجود او اثر نمیکند که موجب هلاکت او شود. اینا همیشه چی؟ همه میشه برکات قرآن و آثار و کارکردهای کلام الهی. انسان قرآنی واقع بین است عزیزان، بر اساس واقعیات حرف میزنه، بر اساس واقعیات تصمیم میگیره، بر اساس وضعیت موجود فکر میکنه، نه با خیال و هوا و ذهنیات و توهمات. اللهم صل علی محمد و آله. دوباره امام باز درود و تحیات بر پیامبر میفرستد، مانند بقیه ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه که مملو و از این یادمان و درود و تحیات است. وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا. حالا اینجا باز یه نگاه دیگه ای مطرح میشه، باز یه جور دیگه. خدا یا قرآن را قرار بده برای ما در ظلمت های شب تارمون مونس. اولین گام ارتباط با قرآن انس با قرآن است. اولین گام اثرگذار ارتباط با قرآن انس با قرآن است. مأنوس بودن با قرآن است. مأنوس بودن با قرآن است. حالا این انس مراتبی داره. یعنی گاه انسش این انسان که اگر واقعا مثلا مرور نکنه، حتی نخونه مثلا چند آیه در روز، کم داره واقعا. احساس میکنه که اون نشاط رو نداره. اگر واقعا کار با مفهوم قرآن نکنه، مثلا احساس میکنه که اون شادمانی اصلا نیست، اصلا خسته ملال داره، فراتر از این میاد اونس. مراتب بعدی که حالا میرسیم انشاءالله در سخن امام بگم بهتر خدمت دوستان. امام میفهمند وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا. خدایا بگونه این اشتیاق به قرآن رو در جان و دل من ایجاد کن که من انس به قرآن بگیرم به حدی که بتواند خواب شب را هم بر من گاه حرام کند. اونقدر من انس داشته باشم که گاه در دل شب هم بردارم و بنگرم و تأمل کنم و ترنم کنم و تلاوت کنم و عشق ورزی کنم با آیاتت. خیلی دلنشینه، خیلی زیباست. پس این مراتب انس میاد بالا. انعاد فرمودید گام اول عملی برای ارتباط با قرآن انس است. انس مراتبی داره. گاه به حدی میرسه که شب انسان رو هم تحت شعاع قرار میده و انسان دوست میدارد در دل خلوت شب هم گاه ترنم کند، آیات دلنشین کلام الهی رو و تأمل کند، اندیشه کند و غیره. وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا. از بعضی از بزرگان معاصر ما این اونس وقتی به بالاترین حدش میشه شهری هم پیدا میکنه، از بعضی از بزرگان معاصر ماست که اینها همسرانشون در شب آیات قرآن رو در حین خواب از زبانشون نقل میکردن که فلان کس که خوابیده بود میدیدیم آیات این سوره رو داره دقیق میخونه اما در عالم خوابه داره. یعنی انس به حدی میشه که دیگه خواب و بیداری هم نداره، دیگه خواب و بیداری هم نداره. فرمود وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسن. حالا اینجا دقت بفرمایید. و من نزقات شیطانه و خطرات الوساوسه حارسن. اینا ظرفیت های قرآنه که این انس که بیاد این اتفاق ها میفته، اینا پاسخ انس با قرآنه. اگر کسی انس با قرآن بکنه این اتفاق ها براش میفتد که چقدر نیاز داریم به این موارد. الان ببینید و من نزقات شیطانه و خطرات الوساوسه حارسا. نزقات جمع نزقه، یکی از کارهای شیطان نزق. و اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. اگر شیطان نزقت کرد فقط باید به خدا و راهکارهای الهی پناه ببری، بالله نزق شیطان خیلی خطرناک است. نزق چیه؟ پوزش میطلبم. این رو دیگه در تفسیر گفتم، اینجا هم بدانان سنی بازگو کنم خدمت دوستان. دو کار رو خدا به شیطان نسبت میدهد، یکی حمز، اعوذ ربک من حمزات الشیاطین، خدایا به تو پناه میبرم از حمز شیطان. این تکه آهن تو این ته چکمه سوارکار میزد به دل اسب، اسب میکنه حرکت میکنه. به اون تکه آهن میگین چی؟ مهمیز. مهمیز، بله مهمیز دیگه. شیطان حمز میکنه یعنی مهمیز میزنه. آقا این معقولی انسان رو دارید میبینید یه مرتبه این اختیاری هم نبوده اصلا، هم نمیشناسن، بالاخره یه دونک ماشین خورده به هم مثلا، یه این پیچیده است اون پیچیده است، حالا شده است این زده آینه این شکسته افت. یه مرتبه این آقای عاقل معقول رو میبینید از پشت ماشین آمده بیرون، نگاه میکنید این قفل این چیه فرمان دستش آمده بیرون، یه نگاهی میکنی اصلا قیافه انسان واقعا متعجب میشه، عجیب. ماشین هم نگاه میکنید، خب ماشین هم از اون مایی که میزنن به این طرف اون طرف سنگین قیمتاش، این از اوناست، اما قیافه این چی شد که یه مرتبه این انسان با این قیافه که میدید این حالت رو داره نشون، اطفال رو داره تو خیابان در حضور مردم نشان میده. شیطان مهمیز زد، یه مرتبه اینم تحریک شد، نتونست مهار کنه مهمیز شیطان رو. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. زن و شوهر دارن گل میگن، گل میشنون، یه مرتبه یه صحبتی میشه، یه حرفی بینشون میشه، بعد دیگه یه مرتبه چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیده نیست آن بینی، بشقابی رو بین آسمان زمین بینی، میبینی قضایا جور دیگه میشه. و متاسفانه یک مهمیز میزنه شیطان، بعد میشه آن که میشه. عمده جنایاتی که روی میده در روی زمین بسیاری از اینها از این مهمیزه، از این حمز شیطان. این یک. دوم فاما ینزغنه، که اون حمز بود این نزق. عذرخواهی میکنم، میخوام واجب بگم که در ذهن باراکتون همان گروهی به تفسیر اشاره کردیم بمانه، اون مال اسب بود. حالا کسی سوار الاغ شده است، با الاغ نمیشه مهمیز زد، ندیدیم الاغ سواری مهمیز داشته باشه از این چکمه ها پاش بکنه بزنه، نه. وقتی الاغ رو میخوان تحریکش کنن راه بندازنش، این میخی سیخی که داره میزنه پشت این حیوان، این حیوان هم میپره حرکت میکنه، این چارنل میره، این به این شکل میره. به این عمل میگن نزق. نزق یعنی از تحریک، تحریک ناگهانی یک باره، اونم در این حوزه در این مورد به کار برده، مصداقش اون مورده. شیطان نزق میکند یعنی یه تحریکات اینچنینی برای انسان ایجاد میکند و خب حالا باید مهیا بود، یعنی بدونیم اینه. یعنی شیطان هنری که داره حمز میکند، شیطان هنری که داره نزغ میکند. امام فرمودن خدایا وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا، قرآن رو در شبهای تارمون مونس ما بکن. و من نزغات شیطان، و از این نزغهای شیطان و از این عالی زدنهای شیطان، تحریکات شیطان، و خطرات الوساوس و خطر وسوسه های شیطان، قرآن رو برای ما حارس قرار بده. حارس یعنی چی؟ یعنی حافظ و نگهبان، حراست حفظ و نگهبانی است دیگه. خب خطرات وساوس، این خطرات، خطره ما یختر و بلبال میاد، چیزی که یه مرتبه تو ذهن میاد، من خطرات الوساوس. حالا این چیزهایی که تو ذهن یک مرتبه میاد، گاهی وسوسه است یعنی شره، گاهی الهام خیره. عجیبه، شما نشستید تو منزل، یه مرتبه تو ذهنتون میاد، میگید چه اشکالی داره که منم نقشه داشته باشم تو این کار خیلی که دوستان دارن انجام میدن، بذارید منم فردا اول وقتی شنبه میرم و این نمیدارم خیریه، این کجا، این کجا، منم این قدم رو برمیدارم با دوست. کی به شما این رو گفت؟ یک مرتبه خطور کرد، میگید دیروز خطور کرد به قلبم که این کار رو بکنم. این خطوره، اما خطور مثبت، نامش چیه؟ الهام. اما گاهی هم خطور میکند به ذهن این فرد، این کس، که چنین کاری رو انجام بده، چنین مالی رو، چنین روشی رو، چنین نام این چیه؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. حالا چطور میشه که این وسوسه بره الهام بیاد؟ یعنی خطور شر نباشه، خطور خیر باشه. بالقرآن، خاصیت قرآن همینه. خاصیت قرآن اینه که خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. قرآن فرشته رو میاره در قلب انسان، دیو رو بیرون میبرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میشه، استعاذه به خدا میشه از شیطان رجیم به وسیله فهزا قرأت القرآن فاستعذ بالله. یه خاصیت قرآن میشه و کارکرد قرآن میشه. امام فرمودند به نزغات شیطان، و خدا یا از نزغات شیطان، اون سیخ زدن های شیطان و خطرات وساوس شیطان، قرآن رو حارس من قرار بده. این کارکرد قرآن و خاصیت قرآن است. خب این مال، این نزق و این خطرات مال کجا بود؟ مال روح و جان انسان است. اون تحریکات رو فی صدور الناس، شیطان در جان و دل ما ایجاد میکند. حالا از جان و دل بیاید بیرون، یعنی این کار قرآن با روح بود، یه تضمین روحی و فکری میده. بذارید من اینطور بگم عزیزان، وقتی انس با قرآن میاد، یعنی انس میگیرید، قرآن میشه بخشی از ذهن شما، مفاهیمش، کلماتش، تعالیمش، وعدهاش، عباراتش، اشاراتش، میاد معنوس شما میشه قرآن. خانه دلی که محل انس قرآن است، وسوسه در آن نمی آید، نزق شیطان نمیاد. 360 روز سال میگذره، یه فکر گناه نمیاد تو این ذهن، یه فکر گناه نمیاد. این به دلیل انس عایق بندی شده جان با انس قرآن است. ایزوله میشه به دلیل اون انسی که اومده تو وجود انسان. این مال جان و دل. حالا این جان و دل اثرش میاد کجا؟ در وجود و رفتار دیگه. لذا میفهمن بلعق دامنا ان نقلها الى المعاصی حابسن. و خدا یا قرآن را برای قدمهای ما و حرکات ما، ان نقلها، از این که قدمون منتقل بشه به سوی معاصی، حابس قرار بده. قرآن حبس کند ما را از حرکت به سوی معصیت. وقتی قرآن میاد، اون نورانیت رو به جان و دل میده، انسش میاد، نقض نزق نمیاد، وسوسه نمیاد، دیگه این قدم هم به سوی معصیت حرکت نمی کنه. قرآن میشه حابس، حبس کننده انسان از حرکت به سوی معصیت. خب با توجه به این که متاسفانه سهم زبان در سقوط انسان بسیار فراوان است و پاره‌ای از عمدترین جرائم آدمی از زبان نقطه آغازین آن است، لذا بلسنتنا ان الخوض فی الباطل من غیر آفت مخرسن. و خدای به برکت قرآن اینطور باشه که قرآن برای زبانهای ما از خوز در باطل من غیر ما آفتن مخرسن چی باشه؟ ولی خیلی زیباست، اینو باید توضیح لطیفتری بدم. ولی سنتنا ان الخوز فی الباطل، و خدایا قرآن جوری کند که زبان ما خوز در باطل نکنه. یعنی معارف و آموزه های قرآن جوری میشه که مدیریت گفتار به انسان دست میده. بالاخره ده ها بار و صد ها بار خدمت عزیزان گفتیم قل عبادی یقول التی هی احسن، پیامبر به بندگان من بگو که ایمان آوردن به مسلمون ها احسن بگن. بعد در جای خودش توضیح دادیم، حالا تنوع ایام هم میشه اشاره میکنم، که این حسن در بیان که مصداق بارزش خود قرآنه، یعنی حسن در مطالب و محتوای کلام، حسن در قالب و واژگانی که به کار میبریم، حسن در آهنگ و شیوه ادای کلمات، و اینا واقعا وظیفه انسان مسلمان است. یعنی یه انسانی که با قرآن میزید و اونس با قرآن میگیرد، اینها رو باید داشته باشه. آنچه میگوید، یه ساعت نشستیم با هم صحبت کردیم، خب چی بود این مطالب؟ حسنی توی مطالب بود؟ این صحبت چه کسی رو کردیم؟ از کجا گفتیم؟ چه نکته ای افزود به دنیای ما این یه ساعت که با هم صحبت کردیم؟ چه نکته ای برای آخرتمون داشت؟ آیا حسنی تو این بود واقعا؟ یک حسن محتوا، مطالب شایسته دلنشین پسندیده حسنی باشه. چون ممکن انسانی مطلبی رو قشنگم بگه اما حسنی توش نباشه. بالاخره چی؟ معنی نداره. مثال میزنیم تو بس کای فنی تری بحث هم سر کردیم برای دوستانی که سر و کارشون این بوده و باید جدیتری مطالب رو فرا میگرفتن. قدم ببینید شما مثلا این جمله رو همه ما حفظیم، موزونم هست، آهنگم داره، اما هیچ محتوایی نداره. اتل متل توتوله. ببینید کی توی جمع از که اینو بلد نبود؟ هممون بلدیم اتل متل توتوله. حالا بقیش نمیخواییم بخونیم، درست؟ خب این آهنگینم هست، وزنم داره، فعل فعل فعوله، این وزنم داره، آهنگم داره، اینتونیشن داره، اما محتواش چیه؟ معنیش ممکنه بفهمی معنیش چیه؟ اصلا معنی نداره، هیچ حسنی نداره. این آهنگم داره، کلمه هم داره، قالب هم داره، اما محتوا نداره. اینو مثال زدم. گاهی میشینیم صحبت میکنیم اما چی بود تو این؟ هیچ، پوچ، خالی. قرآن میگوید یقول التی هی احسن، نه حسن محتوایی داشت. حالا اونی هم که میخواید بگید با کلمات قشنگ بگید، با کلمات زیبا بگید. بالاخره یک کلماتی رو زیبایی خاص خودش رو داره دیگه. واژه قشنگ، اصلا میبینید مردم به طرف این واژه کشیده میشن. من نمیدونم امشب چرا مقداری کمی متنوعتر داره میشه بحث از حد این دعا. یکمی شاید این شب اول شعبانی بالاخره دلهامون نشاطی به دوستان بدهد مقدمه این ایام خوش شعبان. بالاخره ببینید شما مشهدی این دیگه، عمدتاً دوستان مشهدی، و بالاخره گاهی میلی میکنید به طرف این طرف و میگید بریم حالا این سری خارج شهر بزنیم، میرید ترقبه. حالا هم که شهرستان و ترقبه شاندیز، میگی بریم شاندیز. کلمه شاندیز در از شاهاندج، شاندج، شاندیز، این سیر زبانشناسی این کلمه است. خب واژه ترقبه هم هست دیگه، ترقبه و شاندیز و عرض به خدمتون. حالا نوغاندره هم اون طرف بوده، بعد شده نوغاندر، بعد شده نوغندر، این هم یه کلمه است دیگه، درست؟ اینا جای خوشاب و هوای مشهده. یه جای دیگه خوشاب و هوا هم داریم تو مشهد، خیلی خوشاب و هوا هست، از اینا زیباتر و چشمندازش خیلی بالاتر و زیباتر. بغمج، بغمج بینه و بین الله، به قول بنده خدا حضرت عباسی. خیلی هاتون این طرف دنیا رفتید، رستوران شاندیز رو کجاها دیدید؟ تو اروپا ندیدید؟ شاندیز رو، این کلمه رو دیدید. بام تهران دیدید، دبی دیدید، ترکیه دیدید کلمه شاندیز رو. رستوران بغمج هم جایی دیدید تا ما؟ چرا؟ مگر از چیه؟ ببینید این از لفظ، کلمه بغمج منطقش و محتواش خیلی جای زیبایی است، اما خوش تلفظ نیست این کلمه با گوش.
لذا استفاده نمیشه، اما شاندیز استفاده میشه. بذارید حالا که دیگه رفتیم تا آخرش بریم خدمت دوستان. ببینید شما این غذای عجیبی که مشهدی‌ها درست میکنن که واقعا اصلا دیگه الان معده های ما که نمیتونه هضمش کنه، اونقدر قوی از جهت کالری بالاش. بله این ایام محرم صفر که میشه یاد چی میفتید شما؟ آفرین بر شما، دیگ و این هم زدنش رو یاد شله. اصلا اسم رو بگین، شله، این کلمه شله اصلا اسمه، لفظش ولی که محتواش چیه؟ خیلی در سطح عالی و بالاست، خیلی گرانه، خیلی قویه، اما شله، شله این کلمه. اما خب گاه عکسش باز یه چیزاییست که محتوا نداره اما اسمش خیلی اسمان شیک و خوش تلفظ و خوش بیان است. میخوام بگم واژگان عزیزان عجیب کارایی داره، واژگان به بکار بردن کلمات حسن و شایسته، زیبا، دارای حسن، در انتقال مفاهیم خیلی موثر است. خیلی زیباست، گوش نواز. خب بعد همون شیوه بیان و ادا و گفتن مطلبه که برای انسان دیگه میمانه در ذهن انسان. شیوه ادا و آهنگ بیان خیلی موثره. وجود اون بارکه امام میفهمن پروردگارا ولعلسنتنا ان الخوزف، این تأثیر زبانه، ولعلسنتنا ان الخوزف الباطل، خدایا به برکت قرآن، این آموزه قرآنی که باید با حسن صحبت کنیم ما، همین هایی که گفتم باید داشته باشه، خدایا جوری قرار بده زبان ما را به برکت قرآن که خوز در باطل نکنه زبانمون. خوز یعنی چی؟ یعنی داخل شدن، فرو رفتن. این از برکت زبان قرآن دست میده. زبانی که مترنم به آیات الهی باشد، زبانی که میخواند والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنین کسانی هم که از لغو اعراض میکنند، این زبان خوز در باطل نمیکند، به باطل باز نمیشه، به لغو باز نمیشه، بیاوگویی نمیکند، اباطیل نمیگوید. اینها رو میخوان، اینها کارکرد قرآنه که امام داره اینا رو تذکر میده. ولعلسنتنا ان الخوز فی الباطله، حالا اینجا نکته ظریفه، من غیر ما آفت مخرسن. گاهی کسایی هستن که ممکنه گفت که این بالاخره میبینید اگر حرفی نمیزنه چون چیزی بلد نیست. خرس، اخرس به کسی میگن که زبانش تعقید داره، نمیتونه ادا کنه، لذا از ترس این که کلمه درست ادا نکنه اصلا حرف نمیزنه، اصلا میبنده دار. امام میفهمن نه این که از این باب باشه، خدایا به برکت قرآن در عین این که ما میتونیم ما مثل خیلی یا خیلی حرفا را بزنیم، خیلی کارها را انجام بدیم، اما ادب قرآن، معرفت قرآن، آموزه های قرآن زبان ما را کنترل می کند. امام فرمودن به خدا قسم اگر من بخوام کارهای معاویه را انجام بدم به تعبیر بنده صد دانگ بالاتر از او انجام می دم. اما اینا عقل نیست، زیرکی نیست، گمان نکنید معاویه دهیه و زیرکه، اینها رزالته. من علی کجا و رزالت کجا؟ این زبان میتونه خیلی چیزا رو، خیلی کارا رو انجام بده، اما تربیت شده به برکت معرفت قرآن و خدایا به برکت قرآن زبان ما را به گونه‌ای قرار بده و حال این که صحیح و سالم میتواند بگوید خیلی از چیزها را نگوید. بگم اینو تمامش کنم. ول جوارحنا ان اقتراف الاصام زاجرا، و خدایا زبانهای ما را ول جواره، زبان تا ول جواره، جاره دیگه تمام اندام و اعضای انسان. امام قدم، قلب و جان و ذهن رو گفتن، مسئولیتش رو، قدم رو گفتن، زبان رو گفتن، حالا یک جا همه اندام انسان رو میگن. ول جواره نا ان اقتراف الاصام زاجرا، و خدای قرآن رو زجر یعنی نهی و بازدارنده، بازدارنده تمام وجود من قرار بده از آسام،
از اقتراف آثام، از اکتساب گناه و ارتکاب گناه. اما اسم رو به کار میبرن حضرت جمعش آثام، چون اسم به گناه گفته میشود. به چه دلیل؟ چون اسم از ماده اثمه و سقوط میاد، چون گناه عامل سقوط شخصیت انسان است، عامل سقوط شخصیت انسان. خدایا از برکت قرآن شخصیت من سقوط پیدا نمیکنه. من نمیام توی وادی شخصیتمو سقوط کنم. بالاخره فلان کس شما قبولش داشتی، امروز دروغ گفت، فردا دروغ گفت، پس فردا دروغ گفت، بعد از دور که فردا دارد میاد میگین کی اومد؟ میگیدم اون دروغ گویه داره میاد. امروز قولش رو وفا نکرد، فردا وفا، پس همین که میگه بابا بدش کن، این اعتباری نداره به حرفاش، این بلوف میزنه، این شخصیت نداره دیگه، سقوط پیدا کرده. یا یالذین آمنوا اوفوا بالعقود، زیر پا گذاشته شد، شخصیتش اسم داره، سقوط پیدا میکنه. و خدا یا قرآن رو برای همه جوارح ما از اثم و اقتراف اکتساب اسم و سقوط و گناه مانع و زاجر بدار. ولی ما تبت الغفله، بنا داشتم تا اول این بند بگم تا بند بعدی، اما این همچون قسمت بسیار زیباییست و گمان میکنم که حق مطلب ادا نمیشه، بگذاریم برای فردا شب که ادامه مطلب را از همینجا خدمت دوستان پیگیری کنیم. گذشت رجب المرجب، تمام شد دیگه، امروز آخرین روزی بود که گفتید یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخته و انت کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یوم من یعطی من سأله و یوم من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا من عمره، اعتنی به مسألتی یاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخره، وصرف عنی به مسألتی یاک جمیع شر الدنیا و شر الآخره. دیگه تمام شد دیگه، از فردا بعد از نماز صبح تعقیب رو دیگه نمیگیم، تمام شد. اما امشب شب اول شعبان عزیزان، حواسمون باش، این همون ماهی است که شهر نبی یک سید رسولک، شعبان الذی حففته، خدای این ماه ماه پیامبر توست، ماهی که حففته، حف یعنی گرد یه چیز رو کامل گرفتن، اینو مبلوش کردن، این ماه رو تو پر کردی به غفران و رحمت و برکتت. این همان ماهی است و کان رسول الله، روش رسول خدا این بود که یتعب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه، به تمام معنا از برکات و آثار این ماه پیامبر از شب و روز هم استفاده کامل میکرد و چون این چیزی رو به دیگران آموزش میداد. شب اول اصلا خود کلمه شعبان رو که میگیم، شعبان چرا میگیم؟ چون ماهی است که شعبه های رحمت خدا بر بندگانش فراوانه در این ماه. میگم ان شاء الله شبهای آینده گوشه ای از این. خب امشب شب اول این ماه همین الان دعا میکنیم، خدایا به عظمت قرآن، به عظمت سخنان سید و ساجدین و شخصیت با عظمت او، دلهای ما را آماده ورود به ماه شعبان بگردان. آنچه از زبان حضرت خواندیم در این شب نخستین ماه در حق هممون مستجاب بفرما. توفیق اونس، یاد، ذکر، زندگی، زیستن، عشق، ورزی به قرآن، به اطرت رو نصیب و بهره ما در بقیه عمر قرار بده. آنچه به بندگان شایستت در این ماه رجب عنایت کردی، خدای ما را بی نصیب از آن مگردان. هر بلا و شری رو که دفع می کنی در این ماه از بندگان شایستت، از ما هم دفع بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.